أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 17. أنزل من السماء ماء. خداوند از آسمان آب رو نازل میکنه. فسالت اودیتون به قدرها. جریان پیدا میکنه. وادی همون رودها رو میگن، رودخانه ها. فسالت اودیتون به قدرها، یعنی به اندازه ای که ظرفیت داره. فاحتمل السیلو زبدن رابیا، دربر داره سیل کفی که رابیست، یعنی فراوان، کف فراوانم داره. و از قرآن یک کف دومی هم مثال میزنه. این کف دوم دیگه مال آب نیست، مال فلزاتیست که میان حرارتش میدن و روی او وقتی که اینا ذوب میشه روی او کف باز میگیره. اونم یک کف دوم نیست. کف اول مال آبه، آب سیلاب. کف دوم یه مطلب میفرماد و مما یوقدون علیه فی النار، یعنی از آنچه، این آنچه یعنی همون سنگ ها، فلزات که از کوه میبرن تو معدن، از آنچه که برش آتش درست میکنن، یوقدون علیه، آتش رو برافروخته میکنن درش، فی النار، یعنی تو آتش میاندازن تا خب اینا حرارت بگیره. اونم چیه؟ اونم روش از همین زبدها یعنی کفها وجود داره. مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع. برای چی اینا آتش میزنن مواد معدنی را؟ برای اینکه حلیه بگیرن، زیورها میخوان بگیرن یا متاع میخوان بگیرن، برای کالا میخوان درست کنن. آهن تو قدیم زمان صدر اسلام آهناش بیشتر برای شمشیر و سفر و زره و کار جنگ و اینا درست میکردن. امروزه که خب دیگه میدونید از آهن خیلی نعمتهای دیگه استفاده میشه، همین ماشینهای متعددی که الان وجود داره، هواپیماهایی که هست. اینا اگه آهن نبود ما نمیتونستیم از این وسایل استفاده بکنیم. آهن یا حالا مشابه آهن، ابتغاء حلیتن او متاع. زبد و مثلو، این زبد خبره من ما یوقدون است، من ما یوقدون علی فی النار زبد و مثلو، یعنی از این فلزاتی هم که در آتش وجود داره اونم زبد و کفی به وجود میاد مثل همون کفی که روی سیلاب. از قرآن دو تا کف رو داره اینجا در واقع مثال میزنه، کف سیلاب و یکم کف آهنهایی که تو کوره ها تحت حرارت فراوانی که میبینه فلزات آب میشه، روی این آب شدنش روش یک کفی رو گرفته. خب این کف چیه؟ این مثال حق و باطل. کذالکه یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل اینطوری مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء، کف میرود به یک کناری، کنار میره، کنایه از اینه که مورد اعتنا نیست، مورد توجه عقلا نیست، شمیت نمیده، میره کنار. اونی که بهش توجه میشه ما ینفع الناس، و اما ما ینفع الناس و ینکثو فی الارض، آنچه که نافعه برای مردم است اینها مکث در زمین یعنی میمانه، کنار نمیره. کذالک یضرب الله الامثال، خداوند اینطوری مثل میزنه. من نکات تفصیلیشو نمیخوام زیاد عرض بکنم چون معمولا آشنا هستید به تفاصیل. دعا دو سه نکته اضافه میخوام عرض بکنم. یک نکته این است فصالت عودیتون به قدره ها. فرمود وقتی سیلاب راه میفته تو هر رودخانه این به اندازه ظرفیتش آب میره، یعنی فوق ظرفیتش نیست. یه نکته قشنگیست و اون اینه که خداوند مطابق با ظرفیت هر کسی بهش علم میده. مثلا امروز اینطور نیست که من ظرفیتم یه مقدار که هست که مثلا 10 برابر ظرفیتم علم به من داده بشه، نمیتونم تعامل بکنم. یکیشو امروز میده نوتشو تو نوروز دیگه یواش یواش. سیلم همینطوره، شما برید کنار رودخونه وایسی، آبی که فردا میخواد بیاد اگه با امروز زمینه هم بشه 2 برابر میشه آب. ببینید چی میشه اگه بخواد آب فردا امروز بیاد، یه مرتبه رودخانه 2 برابر آب پیدا کنه، آب میاد کل خانه ها رو میگیره. خدای متعال جوری تدبیر کرد، البته اینا غالبا استثنا داریم که حالا یه جا یا خدای متعال میخواد عذابی رو نازل بکنه. گاهی سیل میاد بالا و میره تو خونه ها، اونم داریم. اما این به قدره ها فعلا یه نکته قشنگیست که 95% 97% حالا درست چی مکانه، اکثر مواقعی که سیل میاد این آب به قدره ها جریان پیدا. یعنی هر کسی هم الان مثلا فرض کنی یه درس گذاشته میشه، 100 نفر 200 نفر 500 نفر هر شرکت میکنه، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این درس استفاده. یه اعتکاف گذاشته میشه 5000 نفر شرکت میکنه، هیچ کس به اندازه هم دیگه بهره نمیده، هر کسی فرق میکنه. یه احیا گذاشته میشه، یعنی 10000 نفر توی احیا نشستن، همه دارن میگن یا الله، اما کسی فوق ظرفیتش نیست، همه به اندازه ظرفیتش استفاده. هرچی ظرفیت داره هم مقدار جریان پیدا میکنه. و از اینجا میخوام این نکته ای را عرض بکنم. گاهی شده بعضی ها فشار میرن به پروردگار که خدایا فلان حاجت منو، مثلا دیدار امام زمان علیه السلام حتما باید بده. این اگه فوق ظرفیتش خدا بهش نمیده، یعنی فوق ظرفیتش اگه بهش داده بشه ممکنه به انحراف حتی بیفته. پس ندادن به خاطر این نیست که خدا میخواد تحقیرش بکنه، بگه تو خواستی یا من همه بشه دمیدم تا ذلیلت بکنم چی بکنم، این نیست. خدای متعال دوستمون داره، من ظرفیتم کمه، تو هر وادی به قدر اون وادی آب جریان پیدا میکنه. فصالت عودیتون به قدر هم، این یه نکته خیلی زیباییست که قشنگ تو جامعه شما اینا ملاحظه میکنید که در هر وادی سیل به اندازه به قدر اون وادی میره جلو. تو رودخانه ها خشای آب که میاد به اندازه رودخانه ظرفیتش میره جلو. و این وادی نفس ما هم همینطوره، حتی دعاهایی که میکنیم همینطوره. این یک نکته. نکته دومی که اینجا به ذهنم میرسه، دو تا کف رو خداوند مثال زده، یکی کف آب یکی کف فلزات. من دقت میکردم جنگ نرم و جنگ سخت به ذهنم رسید. دو تا مثال زده، یکی برای سرد آب، کف رو آب سرد، کف روی فلزات تو کوره زباهن اونم کفه، اما کفیش که گرمه. دو نوع کف ما داریم، یکیش امروز ازش یاد میکنن به نفوذ، نفوذ نرم. نفوذ نرم همون کف رو آبه، یعنی بدون این که حرارتی ایجاد بشه دشمن میاد چیکار میکنه؟ فکرای خواص رو عوض میکنه، تو فکرها نفوذ میکنه که به بهانه تعامل با آمریکا دنبال ارتباط با آمریکا است. همین امروز الان اسمشون زرد تعامل، اما در واقع تعامل نیست، ارتباطیست که میخواد کافر مسلط به ما بشه، نتیجهش اونه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما تعامل به چه قیمتی؟ آیا به قیمتی که دشمن مسلطه بر ما بشه تو مسائل اقتصادی؟ نه. آیا بیاد مراکز نظامی ما رو بررسی بکنه؟
نه. تا اینجوش که اینا
اسمشو میذارن تعامل، ها برای که فریب بدن مردم رو، میگن تعامل با دنیاست. اینا رو دقت داشته باشیم. گاهی تسلط دشمن از طریق سرد است که بهش میگیم نفوذ، نه اسمشو داره. گاهی از طریق نظامی، از طریق گرمه، با اسلحه اینا میان وارد کشور میشه. و قرآن فکر میکنم اینم یه نکته ایست. حالا قدیم نبوده این بحث ها، قدیم هر جا میخواستن وارد شدن با جنگ میرفتن جا. اما تغییر فرهنگ نبود. امروزه متاسفانه الان این اومده، ماهواره ها و فضای مجازی اومده توی این که فکر جوان ها رو عوض بکنه. و قرآن میگه دو تا باطل داریم، یه باطلی که رو آبه، یه باطلی که روی آهن، آهن ذوب شده، یکی سرد یکی گرد، عرضشان باطل. اینم چون کسی از مفسرین حالا نگفته، من تو اینو دیروز و شب تعلم کردم، ذهنم یه مرتبه منتقل شد با فضایی که فعلا تو کشورهای اسلامی به وجود اومده. آمریکا وقتی رفته تو عراق و داشته کتاب‌های درسی اونجا رو عوض کرده، اون درسایی که برای بچه‌ها بوده که علیه اسرائیل، یعنی جهاد توش بوده، گفته باید جنگ بکنید، اینا رو همه حذف کرد و ارتباطات رو مطرح کرد که چند وقت پیش امام جمعه نجف دادش رفت، گفت اینا چیه داری به بچه های ما تدریس میکنی؟ به دولت داشت ایراد میگیره، گفت که جمعش کنید اینا رو. آمریکایی که اومدن زود اینا رو عوض کردن، اما اینا بلد نیستن زود دوباره حالا آمریکا رو بیرون کردن، بلد نیستن زود این دست رو دوره عوضش کنن. چند فکری ماست که اونا ظرف 4-5 سال که اومدن تو عراق ده ها کار کرد که فکری بچه مسلمان ها میخوان از مبارزه با استکبار منحرف بکنن. بگن نه، کاری به استکبار نداشته باشید. اما ما چی؟ الان تو درسای خود ما 37 سال از نظام ما گذشته، ما انتظارمون این بوده تو خبرگان هم دوره قبل همین دوره بود، 17 سال گذشت از اون دوره قبل که خود ما بودیم صحبت کردن تو یکی از کمیسیون حراست از ولایت فقیه است که خود ما همیشه عضوش بود، بحث این بود که بیاید بحث ولایت فقیه رو از دبستان شروع بکنید، ما تو دبستان با شعر و سه ساده برای بچه ها بگید، بچه همه تو راه نمایی یه مقدار بحث هم اختر باشید که اصلا بفهمه یک جوان نوجوان بدون اعتماد به ولایت فقیه چیه، دلیلش چیه. میاد تو دبیرستان یه مقدار دلیل محکم تر بشه، دلیل ولایت فقیه چیه، بعد میره دانشگاه دیگه بحث تخصصیش مطرح میشه. من نمیتونم مراحل 17 سال گذشته بهتون بگم چقدر حرف زدیم. از وزیر آموزش فرش گرفته، صدای زدی اومده تو کمیسیون، ما بهش گفتیم اومده، رابطه حوزه علمی با آموزش فرش که در قم هست، اینا صدای زدی، اینا که دارن میگن هر کدوم از اینا ما ها طول میکشیده، یعنی میشه سه بحث را آماده میکردیم. حتی اینکه این بحث ها را کی آماده بکنه، هر کدوم از اینا گاهی چند ماه طول میکشه. حتی اینکه بحث داره که آماده بکنه، حالا برای دبستان میخواید بذارید، شعر میخواید بذارید، داستان میخواید بذارید، یه چی باشه. قدیم من یادم زمان طاغوت برای شاه اینا بود، اونا که دلیل نداشتن، اما برای که شاه دوستیه تو کله بچه ها بکنن تو دبستان یه سری درس ها بود، تو راهنامه یه درس های دیگه بود، تو دبیرستان درس های دیگه بود. اونا تو باطل خودشون این کار را داشتن، ما تو حق خودمون نداریم. یعنی هم بچه دبیرستانی بحث ولایت فقیه شد باید بیا تو مسجد از من آخون بشه. این بی عرضگی ماست، بی عرضگی آموزش پرورشه که ما تا لقبرم آماده کردیم ها، اما همراهی نمی کنن. عرق میشن به یه بهانه همراهی نمی کنیم، بعد میخوام چکار بکنیم. و من دیدم تو مباحث دینی کلن اینطوره، فقط بحث ولایت فقیه، نمیخوام فکرم توی یه جا بیه، هر جا بحث دینی بوده کوتاهی. دیروز 14 اسفند روز چیه؟ کمیته امداد، روزی که حضرت امام 22 بهمن که پیروز شدیم تا 14 بهمن هم میشه 22 روز. شما در ترجمه بکنید 22 روز از انقلاب رد شده بود. خلاص امام دستور کمک به محرومین رو داده. و به دنبال دستورشون یک کمیته درست شد و علارمی کمیته امدادش. 4-5 تا کار دیگه هم حضرت امام دستور داده. اما اول انقلاب. عمده شاید به کمک به محرومین. بحث جهاد سازندگی گفتن فوری جهاد سازندگی به وجود اومد. بحث بنیاد شهید همین که دیدن یه سری براست دست دادن یه بنیاد درست شد برای رسی به خانواده شوهر. بحث مسکن سازی شد براست یه بنیاد مسکن را و چند تا دستور امام داده. اما یه دستور هم امام به امر معروف داده. گفتن باید یک وزارت خونه ای به نام امر معروف به وجود بیاد. این یکی چون منفعت دنیایی نداشت دین بود هیچ کس پیگیری نکرد. اونا چون منفعت دنیایی داشتن فوری درست کردن. اما یکی دیگه هر چی گفتن گفتن. حتی اون وقت که امام تو قم بودن بدونید یکی دو سال در قم بودن بعد قلبشون که گرفت بودنشون تهران من شنیدم تو ماشین که داشتن میبردنشون امام احتمال میدن که یه فوت بشن به حاج احمد آقا تو ماشین گفته بودن که یخ من فوتشم بگو من گفتن وزارت خونه رو باید درست بکنید و یه اشتباه کردی درست نکردی نه انجام بدید و من دنبال سندشم هستم اینه بعضی مسئولین گفتن امام تو ماشین که داشتن ارجاس میبایدندشون تهران اون موقع سفارش کردن نکردن. بعد اومد دولت های مختلف اون دولت های قبلی که حالا ادعا میکردن همراهی با ولی یه فقیه بیشتر داره داشت. من با رئیس جمهوری صحبت کردم. با نماینده های صحبت کردم. هرچی گفتم. گفتن این صحبت امامه. زیر بار نرفتن. دلیل هایم البته میارند و من نمیخوام حالا یه طرف هر بدم. دلیلشون. مثلا یه دلیل عمدشون اینه که ما دولت ها نباید حجیمشون کنیم. ما داریم وزارت خونه را ادغامش میکنیم. کمش میکنیم. خب من هم اینه قبول ندارم ازشون. به دلیل اینکه تو همین زمانی که داشتن ادغام میکردن وزارت ورزش رو اضافه کرد. من ایرانی که بهشون گرفتم شما که داشتید گفتید دولت رو باید کوچکش کنید وزارت ورزش رو شما اضافه کردید. حالا مردم به ورزش بیشتر از اندر عرف نیاز دارن و تا نکنید چوب میخورید. حالا از مشکلات عمده کشورمون همین. این بحث انتخابات اخیر که ببینید تهران بالاخره افتضاحی که درش به وجود اومد بعضی ها خیال میکنه فقط این دوره است. نه دوره قبلم هم همین دوره قبلم که تو تهران رأی که به آقای میر حسین دادن بیشتر بود تو اوج محبوبیت آقای احمد نژاد. تو کشور رأی آقای احمد نژاد دو برابر او شد اما تو تهران این بود. من بدون اینکه تجزیه تحلیل بکنم نمیخوام وارد ریزش بشم اما میگم باید کار دینی بشه کار فرهنگی باید بشه. شهر تهران مشکل داره مشکل فکری داره این تو کار دینی نشه همین میشن نه آقای قصه ما هم میاد چرا چرا دست و دست دادن نداره گه وقتی که حضرت امام گفتن وزارت هم به معروف فکر اینا رو میکردن امام اون تیز بینی که داشتن این بود چرا ما کوتاهی میکنیم. الانش هم تو شهرهایی که تدین قویست فرهنگ بالاست یعنی توجه به دین، توجه به مسجد، توجه به روحانیه، توجه به قرآن، توجه به نماز جمعه و همه اینا. از توجه به شهید چی؟ وقتی توجه به اینا کم شد میشه فرنگت باید. حالا مثلا خود اصفهان ما منطقه این برای آب و برای آب شما یه مقایسه بکنیم. کسی نمیتونه انکار بکنه. تعداد مسجده که این ور هست با اون ور یه مقایسه بکنیم. مسجد اومد کمتره بعد میرید مشکلات اومد بیشتر بعد نگاه میکنید همون جایت من وضع مالشون هم بهتره. یعنی همین فریب داره ما را میده خیال میکنیم کسی مالش میرد بالاتر یعنی فرهنگش فکرش میرد بالاتر اتوان به عکس مالشون رفته بالا اما کمک به مسجدشون کمتره آزادش کمک کنه یه زمین نمیده دو مسجد بزرگ میدید گاهی یک کیلومتر انسان میره تا به یه مسجد برسه. این بر شما تو خیابونه ولی اصل رو نمیرم میدونه ما با احمد آباد اینو بینید تیکه به تیکه پنجامت به پنجانی بچه و مسجد نمیخوام میگم حالا همش هم داره کار دینی میشه، من به نهی سوال مجموع میگم برای کار دینی تو مسجده، تو کوچه خیابون که نمیشه که. و هر جا مشکلات دیدیم از اینه، فاصله گرفتیم از دین. حالا یا دو تا مثال اینجا زده، آخرین عرضی هم که دارم راجبه زدد یه باطلا مثل کفه، کفا میرد به یک کناری، کف جلوش مستقل نیست در سایه آب، یعنی اگه آب نبود کف وجود نداشت. پس بدونید باطل هر چی جلوه داره در سایه حق جلوه داره، این کف هم نمیتونه، کف رو آبه. دوم این که این کف رو حق رو میپوشونه. سوم این که این کف ارزش نداره اما ظاهر داره، جذابیت داره. چهارم که این کف عاقبت محو میشه، عاقبتش میره دیگه کناره. پنجم این که این کف پر سر صدا است اما کف دیگه خالی، تو خالیه. ان الباطل کان